در تازه ترین خشونت ها در عراق 4 نفر به هلاکت رسیدند. حمله اسرائیل در غزه حداقل 9 کشته بر جا گذاشت و امریکا لغو همه قروضش را بر عراق اعلام کرد. تفصیل اخبار. در یک روز دیگر ادامه خشونت در عراق، روز گذشته 4 نفر در شهر شمالی موصل به قتل رسیدند. این 4 نفر زمانی کشته شدند که موتر حامل آنها از یک کمینگاه مورد حمله قرار گرفت. با اینکه هویت کشته شده ها تا هنوز روشن نیست، اما پلیس گفت 3 نفر آنها اتباعی خارجی بوده اند. در این حال وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است گروهی از محافظان سفارت آن کشور زمانی که در شهر موصل به وسیله موتر سفر می کردند مورد حمله قرار گرفته و چندین نفر کشته و زخمی بر جا مانده است. این موضوع به شکل عاجل روشن نیست که آیا افراد کشته شده همین اتباعی ترکیه بودند یا نه. خشونت های جاری در عراق سبب پسمانی کمپاین انتخاباتی آن کشور شده است. بر اساس گزارش آژانس خبری AP، آمادگی ها برای خبرگزاری برای برگزاری انتخابات در 3 ولایت مرکزی عراق به شمول بغداد، موصل و 2 شهر رزمگاه رمادی و فلوجه به مشکل آغاز شده است. به دنبال حمله نظامیان اسرائیلی در جنوب غزه و روز جمعه حداقل 9 فلسطینی کشته و صدها تن دیگر از خانه هایشان متواری شدند. در حمله اسرائیلی ها در اردوگاه خان یونس حدود 30 فلسطینی دیگر نیز جراحت برداشتند. در جمع کشته شده ها گفته می شود که 6 نفر ملیشه های فلسطینی بوده و حداقل 2 دیگر آنها افراد غیر نظامی بودند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش داد که حدود 600 نفر از اردوگاه خان یونس که مورد حمله اسرائیلی ها قرار گرفته بود فرار کردند. افراد در حال فرار گفتند که شماری از خانه ها توسط بلدوزرهای اسرائیلی ویران شده است. اردوی اسرائیل گفت این عملیات در جواب به افزایش حملات راکتی فلسطینی ها صورت می گیرد. فرمانده اردوی اسرائیل در ساحه خان یونس به آژانس خبری رویترز گفت که حمله در این منطقه تا زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. حزب لیکود وابسته به اریال شارون صدر اعظم اسرائیل و حزب مخالف کارگر روی ایجاد یک دولت ائتلافی به توافق رسیدند. جزئیات این توافق از سوی سخنگوهای هر دو حزب تایید شده و قرار است در آخر هفته روی آن کار شود. این حرکت ائتلاف ضعیف شارون را در آستانه برنامه وی مبنی بر خروج باشندگان یهودی از نوار غزه و برخی ساحات در کناره غربی تقویت خواهد کرد. اخبار جهان را از رادیوی آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا روز گذشته همه 4100 میلیون دلار قرضه‌اش را بالای عراق لغو اعلام کرد و در عین حال دیگر کشورها را نیز تشویق کرد تا از این عمل تقلید کنند. کولن پاول وزیر خارجه و جان سنو وزیر خزانه آمریکا همراه با عدیل عبدالمهدی وزیر مالیه عراق موافقتنامه‌ای را امضا کرده و به تعهدات آمریکا جنبه عملی دادند که آن کشور قبلا در برابر پاریس کلاب اعلام کرده بود. پاول گفت صرف نظر کردن از بار قرض یکی از مهمترین همکاری‌ها با آغاز یک عراق جدید تلقی می‌شود. در اواخر ماه گذشته 19 کشور طلبکار از عراق به توافق رسیدند تا 80% قرضشان بالای عراق را لغو کنند. عراق در زمان رژیم اسم پاشیده صدام حسین حدود 40000 میلیون دلار قرض دار شده است. ایالات متحده آمریکا شبکه تلویزیونی المنر وابسته به حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و گفته است که این تلویزیون خشونت را در شرق میانه تحریک می‌کند. این طرح از سوی آمریکا کمتر از یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که فرانسه نشرات شبکه تلویزیونی المنر را تحریم کرد. این شبکه از سوی گروه ملیشه لبنانی تبار حزب الله حمایت می‌شود که این گروه قبلاً از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده است. سازمان ملل متحد گزارش یک تلویزیون CBC را تایید کرد که در آن از به دست آمدن یک آلهی پنهان استراق سم در دفتر این سازمان در ژنوا یادآوری شده است. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت این میکروفون پنهان از داخل اتاق در جریان تعمیر مجدد یافت شده که از آن به منظور گفتگوهای خصوصی در مورد عراق و تصرف آن کشور بر رهبری آمریکا استفاده می شد. تلویزیون CBC گزارش داد که کارشناسان امنیتی ژنوا این میکروفون پنهان را از نوعیت تولیدات اروپای شرقی و یا روسیه شناسایی کردند. پایان اخبار تا این ساعت.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در جریان برنامه این ساعت در نزدیکی سرحد افغانستان از مصادره مواد مخدر به ارزش میلیون ها دلار آگاه خواهیم شد. نظریات چند تن از پناهندگان افغان مقیم پاکستان را در مورد کابینه جدید میشنویم.
کابینه طوری باشد که امی جنگ سالاران در این شامل نباشد.
یک کسی را انتخاب کند دستش به خون ملت آغشته نباشد.
در مطالب خارجی خواهیم شنید که امریکا تلویزیون المنار لبنان را یک مؤسسه نشریاتی تروریستی خوانده است. ولی قبل از گزارش ها و برنامه جهان ورزش، توجهتان را به اخبار مخصوص به رویدادهای افغانستان جلب میکنیم که به اتکا به منابع داخلی ترتیب یافته است و از کابل صفیه حساس پیشکش میکند.
یک تن از کوچی های عرب تبار توسط افراد نظامی در ولایت ننگرهار کشته شد. قرار است امسال 27,000 تن حجاج افغانی عازم عربستان سعودی شوند و کار عمار بند سلما در هرات آغاز شد. تفصیل اخبار. یک تن از کوچی های عرب تبار توسط افراد نظامی در ولایت ننگرهار به قتل رسیده است. این کوچی عرب تبار در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار روز جمعه زمانی به قتل رسید که با گروهی از کوچیان دیگر برای به دست آوردن زمین غصب شدهشان در چوک شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار دست به تظاهرات زدند. مظاهره زمانی آغاز شد که کوچی‌های عرب تبار در نواحی بهسود که خواهان بازپسگیری زمین‌های غصب شدهشان بودند مورد فیر گلوله افراد نظامی قرار گرفته و یک تن آنان به قتل رسید. و گفته دکتر محمد آصف قاضی زاده معاون ولایت ننگرهار، دشت قاسم آباد که کوچی ها خود را مالک آن می دانند مربوط دولت است. وای در مورد قتل یک تن کوچی گفت، قتل این کوچی توسط یک فرد نظامی خودسر صورت گرفت که توسط موظفین امنیتی گرفتار شده است. در نظر است امسال 27,000 افغان عازم خانه کعبه شریف جهت ادای فرضیه حج توسط تیارات شرکت هوایی آریانا عازم عربستان گردند. کمیسیون انتقال حجاج روز جمعه در جلسه روی انتقال حجاج افغانی به عربستان سعودی صحبت کرده و تدابیر مشخص و لازم در این زمینه را اتخاذ نمودند. یک مقام وزارت هوانوردی و توریسم افغانستان گفت تیارات شرکت هوایی آریانا عازمین حج را از میدانهای هوایی کابل، هرات، قندهار و مزار شریف به عربستان سعودی انتقال خواهند داد. کار عمار بند آب سلما در هرات طی مراسمی به همکاری مالی کشور هند آغاز گردید. سفیر هندوستان در افغانستان در مورد جزئیات این پروژه گفت کار این پروژه با هزینه 80 میلیون دلار آمریکایی که توسط دولت هندوستان پرداخت می شود و انجینیران ایندی کار آن را در 3 مرحله انجام خواهند داد آغاز شده است. عمار این بند ظرف 4 سال آینده تمام می شود که 42 مگاوات برق را تولید خواهد کرد. ولی ولایت هرات گفت با ترمیم این بند صدها جریب زمین آبیاری خواهد شد. و تفاهم‌نامه عمار سرک به طول 60 کیلومتر میان ایران و افغانستان به امضا رسید. این سرک با کمک بلاعوض ایران و مبلغ 23 میلیون دلار آمریکایی از ولایت هرات تا منطقه ارملک ولایت بادغیس عمار خواهد شد. با تکمیل این سرک راه القلی ترانزیتی که قرار است در سراسر افغانستان ساخته شود نیز انکشاف می‌یابد. پایان اخبار.
مسئولین امنیتی پاکستان میگویند که بیش از 1000 کیلوگرم مورفین را در نزدیکی سرحد با افغانستان در ایالت بلوچستان با مقداری از اسلحه و مهمات به دست آوردند. ایالت بلوچستان که با بحر هند و ایران همجوار است، گفته می شود مواد مخدر از آنجا به ایران و از طریق بحر به کشورهای دیگر قاچاق می شود. در مورد مصادره مورفینی که میلیون ها دلار ارزش دارد، همکارم قادر حبیب گزارش دارد.
مقامات پلیس پاکستان روز جمعه گفتند قوای امنیتی آن کشور 1083 کیلوگرم مورفین را در یکی از قریه های جنوب غربی آن کشور در مرز با افغانستان کشف و ضبط کردند. دگروال رضوان ملک یک مسئول نظامی در ساحه به خبرگزاری رویتر گفت علاوه بر مواد مخدر مقدار زیادی از اسلحه سنگین شامل راکت‌های سرشانه‌ای، آوان‌ها و بم‌های دستی نیز از یک منزل در منطقه چاقی ایالت بلوچستان در نزدیکی سرحد با افغانستان کشف و ضبط گردید. دگروال ملک گفت احتمالاً در نهایت این اسلحه در اختیار گروه قوم پرست بلوچ قرار می گرفت. این گروه برای خودمختاری بیشتر از حکومت مرکزی مبارزه می کند. ملک افزود مورفین در جنوب افغانستان از تریاک تصفیه شده به دست آمده و شاید هم به کشورهای خلیج و اروپایی صادر می گردید. به گفته مقامات ارزش 1000 کیلوگرم مورفین در بازارهای جهانی به 10 میلیون دلار بالغ می شود. دگروال ملک گفت کشف این مواد به اساس اطلاعات قبلی انجام شده است و کدام فرد در نتیجه این عملیات دستگیر نشده است. به اساس اظهارات مقامات پاکستانی اکثر مواد مخدر و اسلحه غیر قانونی که در این کشور به دست مقامات می افتد از افغانستان وارد خاک این کشور می شده باشد. منطقه چاقی در 300 کیلومتری شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان موقعیت دارد. هفته گذشته در اثر یک انفجار قوی در شهر کویته 11 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند که گروه مرموز قوم پرست به نام اردوی آزادی بلوچ ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
از ضبط شدن بیش از 1000 کیلوگرم مورفین در پاکستان شنیدیم. باز هم در پاکستان میمانیم. بعضی از افغان‌های مقیم در پاکستان در مورد به تعویق افتادن اعلام کابینه جدید حامد کرزی نگرانند. حامد کرزی که 11 روز قبل به حیث نخستین رئیس جمهوری افغانستان مراسم تحلیف را در کابل به جا آورد، گفته می شد به تعقیب این مراسم کابینه جدید را اعلام خواهد کرد، ولی تا کنون اعلام نشده است. افغان‌ها در داخل و خارج از کشور در مورد نگرانی‌هایی دارند. نگرانی‌های چند تن از پناهندگان افغان در پاکستان را در گزارش از پشاور از فریدون ابراهیمی می‌شنویم که با اظهارات یکی از مهاجرین آغاز می‌شود.
تشویش ما در تمام مهاجرین افغان مقیم پشاور این است که چرا امی کابینه به تعویق افتاد و ما کابینه طوری باشد که به خواست تمام افغانستان و امی جنگسالاران در این شامل نباشد و ما مثلا ما فامیل ما که 10 سال است که ما در این امی پشاور مهاجر هستیم و نتوانستیم که در پس وطن خود بازگشت کنیم به خاطر از اینکه ما خانه نداریم. خانه ما توسط این جنگ سالاران گرفته شده است و ما در این 10 سال آواره هستیم.
آقای کرزی که گفتن بارها تکرارن که از تفنگ سالارا فاصله میگیریم. کابینه را هم مردم از این محور بررسی میکنن و از این دید میبیننشن. تشویش مردم از این ناحیه عمی است که اول آقای کرزی که اینا را مردم افغانستان انتخاب نمودن، اعتبار نمودن، امین خود ساخته نشن. تقاضایشان ای هست که اول تفنگ سالا را باید اینا از کنار خود دور بکنن.
کابینه دولت جامعه افغانستان یک کسی را انتخاب کنن، ملت پرست، جامعه پرست و دستش به خون ملت آغشته نباشه و از حق و حقوق مردم با خبر باشه، همه مردم را به شکل مساوات ببینه و ملت پرستی را از بین ببره.
عبدالحق دانشمند رئیس پانتون آریانا در پیشاور و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که اگر عقب افتادن اعلان کابینه به خاطر برگزیدن بهترین ها باشد حرف نیکویی است.
در این مورد باید فکر صورت بگیرد، فکر شود که چطور ما باید آمادگی های داشته باشیم که به شکل از اشکال تمام خواسته های ملت و مردم خود در این کابینه با در نظر بگیریم و این کابینه ما نمایش باشه از اراده ملتی که فعلا به طور مثال برای ما مینه صدر جمهور رای دادن. بی اساس اگر فرضاً چند روزی به تعویق میفته و پیرامون از این تفکر سالم و منطقی صورت میگیره و انسانهای شایسته و نگنام و خوشنام و با تحصیل و شایسته در پروسه حکومت مداری و وزامت افغانستان به وجود میآیند و در پست وزارتخانه‌ها نصب میشوند، این نهایت به طور مثال فبیها یا نهایت به طور مثال خوشایند است و قابل استقبال مردم. و اگر فرضاً این پروسه باز هم به تعویق میفته و در مورد از این اشخاص و افراد باز هم انتخاب میشوند که مورد پذیرش مردم قرار نمیگیره، مردم مایوس خواهد شدن و بعدا همونطور خواهد بود که مردم خواهد فکر کردن که دیگه ما به داخل افغانستان نه امنیت خواهد داشتیم و نه هم به صورت مسئول زندگی میکنیم. پس به نظر من این هست که جناب محترم آقای کرزایی باید در این مورد بیشتر هم تعمق کند و مردم ما به حوصله نشوند که چرا امروز و فردا و چرا عاجلا کابینه معرفی نشده.
اظهارات چند تن از پناهندگان افغان در پاکستان را در مورد کابینه جدید حامد کرزایی شنیدید. پاکستان کشور است که بیشترین تعداد مهاجرین افغان در آنجا به سر می‌برند و به تعقیب آن در ردیف دوم ایران است که کمیشنر عالی ملل متحد اعلام کرده است با مهاجرین افغان در این کشور کمک‌های خواهد کرد. این در حال است که مسئولین در حکومت ایران که در آغاز سال جاری گفته بود افغان‌ها در مدت یک سال از ایران خارج خواهد افغان‌ها را در مدت یک سال از ایران خارج خواهد کرد می‌گویند تا یک سال دیگر پناهندگان می‌توانند در ایران باشند. از ایران خبرنگار رادیو سید احسان گزارش دارد.
در پی فشارهای دولت ایران بالای مهاجرین افغانی در این کشور، سازمان ملل کمک‌های خود را برای مهاجرین افغانی در ایران تا یک سال دیگر تمدید کرد و این کمک‌ها تا پایان سال 1384 خورشیدی به دولت ایران داده می‌شود. اداره اتباع مهاجرین خارجی ایران هم درست قبل اعلان کرد اقامت مهاجرین افغانی تا پایان سال 1384 خورشیدی تمدید شد. البته این در حال است که از چند روز به این طرف دستگیری مهاجرین افغانی فاقد اسناد مهاجرت در شهر مشهد به طور وسیعی آغاز یافته است و این مهاجرین که بعضن خانوادگی هم هستند در شرایط حاضر با مشکلات جدی بازگشت به کشورشان روبرو هستند. اخیراً اداره اتباع خارجی ایران اعلان نموده که مهاجرین افغانی فاقد اسناد مهاجرت باید دادگاهی و یا محکمه شده و پس از او راهی کمپ و از آنجا خروج از مرز شوند. قبلاً مهاجرین بدون مدرک با برگه قنسولگری افغانستان تحت نظر پلیس ایران یک روزه از ایران خارج می شدند. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
سیما ولی یکی از افغانان مقیم در امریکاست و می خواهد از طرف مؤسسه زنان امریکایی که در افغانستان نیز نمایندگی دارد و افغانستان سفر داشته باشد. نام برده در مورد آموزش سواد برای خانم های بزرگ سال افغان برنامه ای دارد. نظیر عظیم کریمی خبرنگاری رادیو در واشنگتن مصاحبه با ایشان انجام داده است. در آغاز مصاحبه درباره سفر خود به افغانستان خانم ولی گفت:
ما پس مشاور امرای یک تیم خانمهای امریکایی است که اینا بودجه خود از وزارت خارجه امریکا گرفتن عازم افغانستان تقریبا یک سه هفته بعد میشیم و ما پلان داریم به خود کابل به هرات و بامیان بریم و مکتبای رسمی حکومت ما بررسی نمیکنیم. فکر میکنم معلمینه که ای کورسا را دایر میکنم و معلمین انتخاب میکنیم. 5 نفر انتخاب میکنیم که به داخل امریکا میاریم مخصوصا به کالیفرنیا و ای پروگرام دایر شده توسط American Council for Education. خود کابل هم شاخه و بخش دفتر از اون وجود داره.
بله، دفتر مرکزی به ایالات متحده است؟
دفتر مرکزی به ایالات متحده است و توسط 2-3 نفر که ما میریم داخل مذاکرات میشیم و بررسی میکنیم احتیاجات و کمکایی که خود معلمین احتیاج دارن.
خانم سیما ولی، امی افراد اشخاص را که شما انتخاب میکنین برای آوردن به امریکا واجد چه شرایط باید باشه؟
خصوصی پروگرام برای معلمین زن هاست. معلمینی که با مربوط پروگرام های غیر انتفاعی یا مراکزی که وزارت امور زنان دایر کردن باید مربوط از این پروگرام ها باشن و نه معلم رسمی یک مکتب حکومتی.
مثلا معلمینی که میای شاگردای از اینا رو کدام کاتگوریا تشکیل میدن؟
شاگردای از اینا فرق میکنه یا از سرای که از سن 10 به بالا هستن کسانی هستن که کورسای اکابر دایر میکنن، خانمایی که کلان سال و خانمایی که در ظرف چند سال از تدریس دور موندن اینا را کمک میکنن.
بله، قبلا همینا به نام کورسای سواد آموزی یاد میشد در افغانستان، این پروگرام است یا تغییری؟
بله، کورسای سواد آموزی است، اما کورسای سواد آموزی که توسط NGO یا گروپ های غیر انتفاعی یا مراکز وزارت زنان دایر میشه.
در چوکات خود وزارت تعلیم و تربیه افغانستان هم پروگرام برای سواد آموزی بزرگ سالا وجود داره فعلا خانم سیما ولی؟ و آیا اگر داره کار شما با او چه قهرمانگی داره؟
تا جایی که من خبر دارم پروگرام رسم وجود نداره و این پروگرام زیادتر توسط NGO در چی در مرکز و چی در اطراف است دایر میشه. چندین سال است که با خانم هایی که بر رأس خود NGO هستن ما اینا NGO اینا را تقویه میکنیم و اینا را کوشش میکنیم که از هر نگاه بتونن که اینا امو پروپوزل و راپور خود درست بنویسن که بتونن پول جمع آوری کنن پروگرام مای بین المللی که داخل چی داخل اروپا هستن چی داخل امریکا هستن.
آیا گفته میتونین که به چی تعداد از خانم ها را در داخل افغانستان تال ترن یا تعلیم دادین؟
ما تا حال تقریبا 160 چند خانم که بر اساس از این پروگرام های مخصوصا از پروگرام های NGO و از مربوط وزارت امور زنان هستن ما سطح ظرفی از اینا را بلند بردیم.
و یک پرسان دیگه میکردم خانم ولی که شما گفتین اولین گروپ از این بزرگ سالا یا از معلمین بزرگ سالا تشریف میرن به ایالات متحده امریکا برای ترنینگ. آیا در نظر دارین که گروپ بعدی معلمین هم به امریکا دعوت کنین که بیاین و ترن ببینن یا آموزش ببینن؟
بله طبعا ما فعلا دو گروپ دیگه امریکایی هستن که اینام پروگرام های تدریس و ترینینگ و بلند بردن از سطح ظرفی خود NGO و معلمین هستن. اینا با ماهای مختلف با تیم خود داخل افغانستان میشن و اینا تقریبا یک پروگرام مشابه به این پروگرامی که برتان تشریح دادم دارن. ما در امریکا بسیار فعالیت میکنیم که ما میخواییم تمام بودجه که تا یک اندازه مقدار زیادی که مثلا برای امار مجدد افغانستان اختصاص داده میشه که ما بتانیم با اینا این پروگراما و این بودجه مخصوصا بر تدریس آموزی و سواد آموزی بر مخصوصا بر پروگرام های زنها اختصاص داده شود.
مصاحبه بود با سیما ولی افغان مقیم در امریکا. بعد از پارچه آهنگ اسای و تلاش ترکیه در مورد گرفتن عضویت در اتحادیه اروپا میشنویم. بعد از آهنگی با آواز ناشناس. اگر
بازم خبره تو نباشد بدره تو بشینم بدره تو بشینم بدره تو تو در مجلس عشا بیا کر بدره تو تو در مجلس عشا بیا کر بدره تو سخن کو که بگوید بلب پرشکره تو یکی آه و یکی جان به بازم دل و ایمان
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا و ترکیه دیروز پس از یک سلسله مباحثات جدی در مورد موانعی که در سر راه آغاز مذاکرات و پیرامون عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قرار داشت، به توافق رسیدند. به این ترتیب این مذاکرات همان طوری که در کنفرانس این هفته رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق شد، در ماه میزان سال آینده دایر می شود. ولی با وجود این توافق هنوز راه درازه برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در پیش روست. در مورد همکارم عنایت شریف مطلبی دارد.
همان طوری که تقسیم جهان به چند بر اعظم اکنون مخشوش شده است، موارد نیز هست که روشن نیست کشورهای مشخص در کدام بر اعظم موقعیت دارند. آیا ترکیه یک کشور اروپایی است و یا آسیایی؟ این هفته رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروسل که حیثیت مرکز اروپا را دارد، در کنفرانس دو روزه‌شان روی این موضوع که آیا ترکیه می تواند جزء اروپا باشد و یا نه، بحث‌های داغی داشتند. بخشی از ترکیه، در واقع بخشی از شهر استانبول ترکیه، از نظر جغرافیایی جزء اروپا است. پل بلندی که بر فراز کناره بحیره مدیترانه دو بخش استانبول را با هم پیوند می‌دهد، در واقع پلی است میان آسیا و اروپا. آنهایی که مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اند میگویند قسمت اعظم ترکیه در آسیا واقع شده. اما موضوع تنها به مسائل جغرافیایی خلاصه نمی شود. شامل شدن در اتحادیه اروپا شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. تعدادی می گویند ترکیه از نظر اقتصادی عقب مانده تر از آن است که با معیارهای اروپایی هماهنگ باشد. در بخش حقوق بشر و دموکراسی نیز سوالاتی موجود است که آیا ترکیه این معیارها را پوره کرده است؟ در این مورد ترکیه که در عضویت در اتحادیه اروپا سود بزرگ اقتصادی را به خود می‌بیند، کوشش‌های زیادی به خرج داده. برخی زندانیان کرد را رها نموده، نشرات زبان کردی را مجاز ساخته، جزای اعدام را از بین برده و امثال آن. اما یک شرط سیاسی دیروز موضوع داغ بود. اتحادیه اروپا خود را مانند یک خانواده می‌شمارد و می‌گوید هر عضو باید عضو دیگر را به رسمیت بشناسد. یکی از اعضای اتحادیه قبرس است. و ترکیه قبرس را به رسمیت نمی‌شناسد. دیروز پس از مذاکرات زیاد میان ترکیه و اتحادیه اروپا، ترکیه موافقه نمود که قبل از میزان سال آینده که مذاکرات درباره عضویت ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز می‌شود، موضوع به رسمیت شناختن قبرس را حل خواهد کرد. به این ترتیب مذاکره دو طرف در مورد عضویت که تاریخ آن روز پنجشنبه در جلسات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا ماه میزان آینده تعیین گردید، رسماً مورد تایید دو طرف قرار گرفت. شمول ترکیه که یک کشور اسلامی است، از جهات زیادی در صحنه بین المللی حائز اهمیت است. تونی بلیر صدر اعظم بریتانیا گفت:
The fact that Turkey is a Muslim country does not mean it should be barred.
این واقعیت که ترکیه یک کشور اسلامی است بدان معنا نیست که از اتحادیه اروپا دور نگه داشته شود. برعکس، اگر ترکیه عین اساسات دموکراسی و حقوق بشر را رعایت کند، پس مسلمانان و عیسویان می توانند با هم کار کنند و در حال حاضر این یک علامت بسیار مهم در سراسر جهان است.
رئیس جمهور آمریکا جورج بوش هم از موضوع استقبال کرد.
Turkey is a proud nation.